السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بذه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین. عنوان سخن این جلسه من: محمد صلوات الله علیه برای بشریت چه آورد؟ پیشاپیش میلاد مسعود پیامبر رحمت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه را خدمت خواهران و برادران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید میلاد پیامبر یکی از اعیاد مسلمین است، هرچند نه عیدی در اداد عید بعثت یا عید فطر یا عید قربان. مقایسه اسلام و مسیحیت نشان میدهد که برای مسلمانان پیامبر با همه عظمتش محور نیست، خداوند محور اسلام است و کتاب او، و پیامبر در درجه بعدی پس از خدا و پس از کتاب خدا قرار می گیرد، و لذا تولد پیامبر عید اول مسلمانان نیست، برخلاف مسیحیت که تاریخشان را با میلاد عیسی مسیح علیه السلام آغاز می کنند. مسلمانان تاریخشان را با هجرت پیامبرشان آغاز می کنند و این انتخاب معنیدار است. بحثم را با اشاره به دعای کریمه قرآن آغاز میکنم. هر دو مرتبط با رسالت پیامبر و پاسخ به سؤال این جلسه: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله باذنهی و سراجن منیرا. آیه 46 سوره مبارکه احزاب است. ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد، به عنوان بشارت دهنده، به عنوان بیم دهنده فرستادیم. تو به سوی خدایت دعوت میکنی به اذن او. تو چراغی روشن برای مردم هستی. صفاتی که خداوند در این آیه پیامبرش را به آن معرفی کرده است صفات مشخصی است: شاهد، مبشر، نذیر، داعی الالله و سراج منیر. پیامبر چراغ روشنی است که همواره زندگی ما را به نور خود، به نور هدایت خود منور می کند. پیام پیامبر، پیام محمد ابن عبدالله، پیام زندگی بوده است. او آمده است که به ما زندگی بدهد. بیشک این زندگی، زندگی فیزیکی نیست. این زندگی، زندگی معنوی است. او میخواهد به زندگی ما رنگ دیگری بدهد، رنگ خدایی بدهد، آن را آن گونه کند که مطلوب خداوند است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنان، اجابت کنید خدایتان را و پیامبرتان را زمانی که میخوانند شما را به آنچه که شما را زنده میکند. پیام محمد ابن عبدالله پیام زندگی بخش است. محمد برای بشریت پیام احیا آورده است. او آمده است تا بشر مرده را به نور ایمان بیدار کند، روشن کند، معنا بخشد. به شکل مشخص پیام پیامبر اسلام برای آدمیان سبک زندگی مؤمنانه است، روش خاصی که دین خدا برای همه انسانها برمغان آورده است. این سبک زندگی مؤمنانه به دو بخش بینش مؤمنانه به هستی و منش و روش مؤمنانه قابل تقسیم است. اما قسمت اول، بینش مؤمنانه به هستی، این را میتوان در سه مؤلفه خلاصه کرد. فی الواقع پیامبر برای آدمیان سه بینش تازه برمغان آورده است. این بینش در پیام پیامبران پیشین هم بی سابقه نیست. پیامبر اسلام بران تأکید مجددی به اذن خداوند کرده است. مؤلفه اول بینش مؤمنانه به هستی باور به خدای واحد است. اگر قرار بود نام دیگری برای قرآن کریم انتخاب شود، بیشک خدا نامه بود. نزدیک نیمی از آیات قرآن کریم حول توصیف خداوند، معرفی ذات و صفات و افعال اوست. و اگر پیامبران الهی خداوند را معرفی نکرده بودند، آنگونه که در متون مقدس آمده است، ما چه میزان با خدا آشنا بودیم؟ این نحوه از خداشناسی را ما مدیون متون الهی هستیم، مدیون قرآن کریم هستیم. به کتب فلاسفه و عرفا که بیشترین قرابت را با بحث خداشناسی دارند مراجعه کنیم، در میابیم که آنها به چه میزان وامدار قرآنند، به چه میزان مدیون به تعالیم الهی پیامبرند. به عنوان نمونه میتوان به تعلیمات فلسفی صدرالدین شیرازی در اسفار مفاتیح الغیب و دیگر آثارش ارجاع داد، یا به تعالیم عرفانی محی الدین عربی و دیگر عرفا از قبیل سید حیدر آملی. همه اینها بر سر سفره پیامبر نشستند و عرفان و حکمتشان ریزخار دامان قرآنند. این آیه به عنوان یک نمونه از آیات قرآن کریم در معرفی خداوند الهام بخش همه متکلمان و عارفان و حکیمان مسلمان بوده است. این آیه، آیات انتهایی سوره مبارکه 8، از زیباترین آیات قرآن کریم در توصیف خداوند است. هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. او آنچنان خدایی است که جز او خدایی نیست. او الله است، آگاه به غیب و شهادت، رحمان و رحیم. او الله است، جز او خدایی نیست، صاحب قدرت و قدس است، اهل سلام و ایمنی و هیمنه و عزت است، اهل جبروت و کبریایی است، پاکیزه است خداوند از آنچه که به او شرک می‌ورزند. او خدایی است که خلقت کرد، آفرید، تصویر کرد. اسماء حسنا از آن اوست. آنچه که در آسمان‌ها و زمین است تسبیح او می‌گویند. او صاحب عزت و حکمت است. تک تک اسماء حسنای این آیات کریمه الهام بخش عارفان و حکیمان مسلمان بوده است. اولین درسی که پیامبر به بشریت داده است، درس شناخت خدای واحد احد با این اسماء حسنا بود. دومین درس پیامبر، آنچه که پیامبر به آدمیان آموخته است در تصحیح بینششان و بینش مؤمنانه به هستی، باور به آخرت است. باور به آخرت زندگی دنیایی را، زندگی دنیوی را دگرگون می کند. آن که باور دارد روز جزایی هست، می باید در مقابل خداوند بایستد و از آنچه که کرده است دفاع کند و در مقابل او شاهد اجرای عدالت در قبال خودش باشد. بیشک این نحوه نگرش زندگی دیگری را در دنیا رقم خواهد زد. از صفات مؤمنان به زبان قرآن کریم ایمان به آخرت است، یقین به آخرت است. آیات ابتدای سوره بقره: والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل که و بالآخرته هم یوقنون. یقین به آخرت، باور داشته باشیم که دنیا پایان نیست، دنیا ادامه ای دارد، برزخ و آخرت و حیات اخروی، حیات کاملا زنده است که ما به آن خواهیم رسید. باور سوم کمتر مورد توجه ما بوده است، باور به غیب و ملکوت است. جهان را باطنی است، شهادت را غیبی است. دنیا منحصر به عالم دیدنی و شنیدنی و محسوس و ملموس نمی شود. جهانی هست بسیار بسیار گسترده تر از جهان محسوس و ملموس و دیدنی و آن عالم غیب است. وحی یکی از آثار این عالم غیب است. مؤمن کسی است که باور دارد که جهان منحصر به این عالم کوچک دیدنی شهادت نیست. باور دارد که جهانی گسترده تر وجود دارد و شناخت آن جهان گسترده تر بیشک در شیوه زندگی او تأثیر مستقیم خواهد داشت. الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. باز از آیات ابتدایی سوره بقره: مؤمنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، نماز را برگزار می کنند و از آنچه که ما به آنها داده ایم انفاق می کنند. ایمان به غیب. پیامبران آمده اند به ما بیاموزند که به غیب ایمان بیاوریم. ایمان به غیب در هیچ علمی مورد بحث قرار نمی گیرد. این منحصر به دین و دینداری است. باز یکی از مؤلفه های عالم غیب، آنچنان که اشاره کردم، بحث وحی است. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین. این وحی از اخبار غیبی است. ما به تو وحی میکنیم آنچه را که نه تو و نه قومت نمیدانید. از قبل از آن استقامت کن، صبر کن، عاقبت از آن متقین است. وحی یک پدیده غیبی است، پدیده است که از به معرفی قرآن کریم از عالم غیب نازل می شود و ما آدمیان از جزئیات آن، جز آنچه که پیامبر، خدای پیامبر، کتاب پیامبر خبر داده است، بی اطلاع هستیم. بخش اول آنچه که پیامبر به بشریت عطا کرده است به پایان رسید. این بخش سه قسمت داشت: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به غیب، باطن جهان و عالم نادیدنی. اما تعالیم پیامبر بخش دوم مهمی هم در دنبال دارد و آن منش و روش مؤمنانه است. پیامبر علاوه بر تصحیح روش ما مردم به ما منش و روش زندگی مؤمنانه را به شکل عملی آموخته است. چهار مفهوم در منش پیامبر، منش مؤمنانه‌ای که پیامبر به ما انسان‌ها داده است، بسیار برجسته است: عدالت، کرامت، رحمت، احسان. مؤمن کسی است که در زندگی عملی خود این چهار تعلیم نبوی را مورد عمل قرار دهد، در زندگی خود متجلی کند. اما عدالت که محور اجتماعی ادیان ابراهیمی است، یکی از اهداف متوسط اسلام است. گفتم اهداف متوسط برای اینکه اهداف عالی تری هم از عدالت داریم که آن قرب و رضوان الهی است. اما در دنیا هدف دینداری استقرار عدالت است در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در سوره مائده آیه 8 است. ای مؤمنان، شما برای خدا برپا دارنده و شاهد عدالت باشید. مبادا دشمنی با قومی، با گروهی باعث شود شما از مسیر عدالت و انصاف خارج شوید. عدالت ورزید. عدالت به تقوا نزدیکتر است. تقوا پیشه کنید. خدا به آنچه که می کنید آگاه و خبیر است. درباره عدالت هرچه بگوییم کم گفته ایم. به راهنمایی ائمه اهل بیت ما خود را عدلیه نامیده ایم. امید که بتوانیم این عدالتی که سرلوحه تعالیم پیامبرمان است در همه اجزای زندگیمان متجلی کرده باشیم. دومین نکته برجسته در منش و روش مؤمنانه امر کرامت است. اینکه نگاه کریمانه به انسان داشته باشیم. لقد کرمنا بنی آدم. ما به تحقیق به بنی آدم، نه صرفا به خود آدم، به نوع انسان کرامت عطا کرده ایم. و فضلناهم على کثیر مما خلقنا تفصیلا. و ما بر بسیاری از مخلوقات خود انسان را، بنی آدم را برتری بخشیده ایم. این تفضیلی که خداوند در آیه 70 سوره اسراء به انسان عطا کرده است به واسطه کرامتی است که به ذات او داده است. کرامت لوازم متعددی دارد که ما میباید در فقه خود، در شریعت خود به این لوازم مو به مو پابند باشیم. سومین تعلیم پیامبر در منش و روش زندگی مؤمنانه رحمت است. جایی که رحمت از ما جدا شود، آگاه باشیم ما از زندگی مؤمنانه دور شده ایم. رحمت در کتاب ما، در دین ما، در خدای ما حرف اول را میزند. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خدای شما بر نفس خود رحمت را نوشته است، رحمت را واجب کرده است. یعنی ما میتوانیم به رحمت خدا با او احتجاج کنیم. پیامبر ما پیامبر رحمت است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اینها سرلوحه زندگی مؤمنانه است. اینها سبک عملی زندگی مؤمنانه است. به واسطه رحمتی که ما به تو آورده ایم، تو نسبت به مردم نرم شده ای. اگر خشن و غلیظ القلب بودی، از اطرافت پراکنده می شدند. بر آنها ببخش، برایشان استغفار کن، در امورتان با ایشان مشورت کن. زمانی که اراده کردی به خدا توکل کن. خدا متوکلین را دوست می دارد. فبما رحمت من الله لنت لهم. وجود پیامبر با رحمت عجین شده است. خداوند قرآنش را کتاب هدایت و رحمت خوانده است. بیشترین اسماء حسنای خداوند در قرآن رحمان رحیم است. وجود پیامبر رحمتا للعالمین است. همه اینها نشان می‌دهد که رحمت در تعالیم اسلامی حرف اول را می‌زند و اگر شیوه زندگی ما به گونه‌ای بود که مغایر با رحمت بود، یادآور خشونت بود، آن سبک زندگی مؤمنانه نخواهد بود. چهارمین نکته برجسته در منش و روش مؤمنانه احسان است. نیکی کردن به دیگران است. عدالت اقتضای دارد احسان بالاتر از عدالت است. احسان را ما بیشتر با بزرگواری و جوانمردی قرین می‌دانیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیه 90 سوره نحل، خدا به شما امر میکند به عدالت، احسان و اینکه بخشش به اقربا، خیشاوندان، شما را از کار زشت و منکر و ستم نهی میکند. خدا شما را نصیحت می کند شاید شما متذکر شوید. خدا به احسان امر کرده است. سبک زندگی مؤمنانه توأم با احسان و نیکوکاری است. دومین بعد از این چهار نکته برجسته، دومین مؤلفه منش و روش زندگی مؤمنانه اخلاقی زیستن است. شنیده این مکرر که پیامبر فرموده است اینی بو استو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا کرامتهای اخلاقی را تکمیل کنم. نفرموده است لأتمم مکارم الشریعه، فرموده است مکارم الاخلاق. اخلاق در صدر تعالیم نبوی قرار دارد. قرآن هم پیامبر را اینکه لعلا خلق عظیم می نامد در سوره قلم. تو بر با بزرگترین نیکوترین اخلاق هستی. اخلاق پیامبر اسوه ماست. ما می باید به پیامبر تأسی کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در سوره مبارکه احزاب پیامبر الگوی زیست ایمانی است. ما می باید به ایشان در این شیوه زندگی تأسی کنیم. قاعده اخلاقی، قاعده طلایی اخلاق، قاعده زرین اخلاق در سخنان پیامبر هم آمده است. در یکی از غزوات عربی بادیه نشین افسار مرکب پیامبر را گرفت، به ایشان عرض کرد که به من عملی تعلیم دهی تا به بهشت وارد شوم، اهل سعادت شوم. روایت در کافی نقل شده. پیامبر به ایشون میفرمان، به اون سائل پرسنده بادیه نشین میفرمایند که آنچه را دوست داری مردم با تو انجام دهند تو با آنها انجام بده و آنچه را نمیپسندی مردم با تو انجام دهند با دیگران انجام نده. و بعد فرمودن مرکبم را رها کن. اگر همین قاعده اخلاقی را، قاعده زرین اخلاقی را از پیامبرمان بپذیریم، ما هم مثل آن مسلمان صدر اسلام بهشتی و اهل سعادت خواهیم بود. سومین مؤلفه منش و روش زندگی مؤمنانه بارور کردن عقل آدمی است. دین ما نیامده است تا جای عقل ما را بگیرد. با دینداری که پیامبر به ما تعلیم می‌دهد، وحی به جای خود، عقل هم به جای خود در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند. وحی آن چیزهایی را به ما تعلیم می‌دهد که از توان عقل بیرون است، و الا آنجا که عقل نوع آدمی توان درک کردن و دانستن را دارد و این درک عقلی را به رسمیت شناخته است. این همه که در قرآن ما به تعقل اهتمام شده است. جای می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خداوند آنها هستند، انسانهایی هستند که نمی بینند و نمی شنوند و تعقل نمی کنند. از سوی دیگر مجموعه آیات هستی را به عنوان آیات لقوم یعقلون معرفی می کند. همه اینها، این پدیده ها، این آیات نشانه هاییست برای اونها که اهل تعقل هم. در خطبه اول نهج البلاغه امام علی علیه السلام یکی از اهداف بعثت انبیا را به یسیر لهم دفائن العقول معرفی می کند. اینکه دفینه های عقل انسانی توسط تعالیم وحیانی پیامبران استخراج شوند، بارور شوند، شکوفا شوند. خب اگر این وحی دفینه های عقل را شکوفا می کند، خوشا به حال چنین وحی مدافع عقل. بی خود نیست که کافی کلینی ما با کتاب العقل و الجهل آغاز می شود. اینها معنیدار است. قبل از پرداختن به ایمان و توحید به حساب عقل رسیده است و جایگاه رفیع اون را مشخص کرده است. دیگر مؤلفه منش و روش زندگی مؤمنانه که پیامبر به بشریت عطا کرده است، پرستش خداوند است، عبادت و مناسک است. چگونه خدا را بخوانیم، چگونه دعا کنیم، چگونه نماز بخوانیم، چگونه روزه بگیریم، چگونه حج کنیم، چگونه انفاق کنیم، اینها الالعبد جزء مؤلفه های ذاتی دینداری هستند، هسته سخت دینداری هستند، در هیچ شرایطی زایل نمی شوند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. در سوره توبه آیه 71. مردان مؤمن، زنان مؤمن، بعضی ولی بعضی دیگر هستند در امر به معروف و نهی از منکر. این ولایت، ولایت همگانی است، متعلق به همه مؤمنین و مؤمنات است. آنها نماز را اقامه می کنند، زکات، انفاق را می پردازند، از خدا و پیامبرش اطاعت می کنند. اینها مورد رحمت خداوند واقع می شوند. خداوند صاحب عزت و حکمت است. یکی از ویژگی های مؤمن این است که اهل نماز است، اهل عبادت است، اهل دعاست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یک بار در عمرش به زیارت خانه خدا می رود برای آنها که استطاعت مالی دارند. اینها جزئی از مناسک اسلامی است، از اموری است که خداوند توسط پیامبرش ما را به اونها آشنا کرده است. و اگر پیامبر نمی فرمود، ما این طریقه عبادت خداوند را آشنا نبودیم. و آخرین مؤلفه منش و روش مؤمنانه، زندگی مؤمنانه بعد از اخلاق زیستن و عدالت و کرامت و رحمت و احسان و بعد از مناسک و عبادات، شریعت هست. پیامبر غیر از آن چیزی که در متن قرآن کریم آمده است و امهات زندگی مؤمنانه را قرآن بیان کرده است، جزئیاتی را به عنوان شریعت در اختیار ما قرار داده است. زندگی مؤمنانه رعایت کردن این قسم، این جزء از دین هم هست. این که چه بخوریم، چه بنوشیم، چگونه ازدواج کنیم، با چه کسی رابطه داشته باشیم، در معاملات خود، در مواجهه خود با دیگر مردم بر قراردادهایمان وفادار باشیم، کار را بر قرارداد بنهیم که در زبان دین با آنها عقود میگویند. و اوفو بالعقود، مؤمن کسی است که به عقدهای خود در همه عرصه ها وفادار است. المؤمنون عند شروطهم، مهمترین شرط اجتماعی دینداری رعایت قراردادهایی است که با دیگران نهاده است. مناکحاتش، معکولاتش، مشروباتش، همه اینها بر اساس جزئیاتی است که پیامبر ما را به آنها راهنمایی کرده است. اینکه کجای قرآن ما را به رعایت شریعت خوانده است، هر جا که اطاعت از پیامبر آمده است در کنار اطاعت از خدا، اطاعت از خدا اطاعت از جزئیات قرآن است. اطاعت از پیامبر یعنی اطاعت از پیامبر در احکامی که پیامبر در تفصیل و توضیح جزئیات قرآن کریم بر زبان رانده است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. در سوره که به نام پیامبر است، آیه 33 است: ای مؤمنان از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، اعمالتان را باطل نکنید. یکی از مستندات قرآنی اعتبار سنت پیامبر این آیه کریمه است، آیه 7 سوره 8: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. آن چیزی که پیامبر به شما میدهد بگیرید و آنچه، یعنی آنچه که او به شما امر میکند اطاعت کنید و آنچه که ایشان شما را از آن نهی میکند قبول نهی کنید، رها کنید، انجام ندهید، یعنی از امر پیامبر اطاعت کنید و آنچه که پیامبر آنها را از شما نهی میکند بپذیرید و اون اعمال رو اجتناب کنید، مرتکب نشوید. این جز این است که ما به موظفیم به شریعت پیامبر الالعبد پایدار بمانیم، قبول کنیم، عمل کنیم. بیشک اون احکامی که احکام موقت نیستند و احکام همیشگی هستند و تفکیک اینها هم در جای خودش آمده است. اگر ما اینها را رعایت کردیم، یعنی در رابطه خود با نفسمان، رابطه خود با خداوند، رابطه خود با خانواده، رابطه خود با طبیعت، رابطه خود با جامعه و مردم، در همه این موارد رعایت دستورات پیامبر را کردیم، سبک زندگی ما سبک زندگی مؤمنانه خواهد بود، روش و منش ما روش و منش مؤمنانه خواهد بود. از زاویه دیگری اگر به همین بحث بنگریم، در خواهیم یافت که پیامبر دو میراث بزرگ را در میان ما نهاده است. یعنی وقتی می‌خوایم بگوییم پیامبر چه میراثی به بشریت داد، پیامبر برای بشریت چه آورد، آن عطای پیامبر، هدیه پیامبر به بشریت از دو قسمت بیرون نیست: یکی کتاب خدا و دیگری سنت او، سنت پیامبر. قرآن کریم و سنت نبوی دو میراث بزرگ پیامبر است که درس‌های تعالیمی که او برای بشریت دارد در ضمن این دو متن آمده است. اما قرآن خودش را اینگونه معرفی می‌کند: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کثیرا. قرآن هدایت می‌کند آدمیان را به آن چیزی که قویمتر است، محکمتر است، درستر است و بشارت می‌دهد مؤمنین را، آنها که عمل صالح انجام می‌دهد که برای آنها اجر بزرگی پیشبینی شده است. خب این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این نکته اولی است که ما می‌باید خطوط اصلی عطایای پیامبر را در قرآنش دنبال کنیم. و بخش دوم سنت نبوی است. قرآن این سنت را اینگونه معرفی می‌کند: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدا به پیامبرش می‌گوید: ای پیامبر بگو اگر خدا را دوست دارید مرا تبعیت کنید، خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد بخشید و خدا صاحب مغفرت و رحمت است. هر که می خواهد به خدا برسد راه رسیدن به خدا از طریق پیامبر است. از پیامبر تبعیت کنید اگر میخواهید به مقام محبوبیت خدا برسید و خدا شما را دوست داشته باشد. از طریق سنت پیامبر ما میتوانیم به تعالیم قرآن عمل کنیم و به سعادت دنیا و آخرت نزدیک شویم. تفکیک کردن قرآن از سنت و این که بپنداریم چون سنت به واسطه احادیث به ما رسیده است که این بسیاری از این احادیث مشکل دارد، لذا سنت را به کناری بنهیم و منحصراً به قرآن بچسبیم، اشکالات عدیده دارد. پذیرفته ایم که سنت پیامبر جز از طریق گزارش‌های تاریخی که به اون روایت گفته می شود یا کتب سیره اطلاق می شود به ما نرسیده است. تمام این روایات حداقل 70 سال بعد از وفات پیامبر نوشته شدند و کتب سیره حداقل 1.5 قرن بعد از پیامبر به نگارش در آمدند. همه اینها، بسیار از اینها حداقل اخبار واحدی هستند که می باید مورد بحث و نقد علمی قرار بگیرند. پیامبر هم به ما خبر داده است که برخی به او احادیث جعلی نسبت میدهند و خواهند داد. ما میباید در برخورد با احادیث و سیره برای استخراج سنت نبوی بسیار احتیاط کنیم. اما معنای آن این نیست که چون برخی از احادیث جعلی است ما از خودمان را از کل احادیث، کل سنت نبوی بی‌بهره کنیم. با آیاتی که مورد بحث قرار گرفت متوجه شدیم که خود قرآن ما را به تبعیت از پیامبر فرا خوانده است و ما موظفیم برای که اسلام را، تعالیم اسلام را به طور کامل اخذ کنیم، علاوه بر قرآن کریم که خطوط اصلی تفکر اسلامی در آن است، برای آشنایی با برخی جزئیات به سنت معتبر نبوی هم مراجعه کنیم و بیشک برای کشف سنت نبوی تعالیم اهل بیت او بهترین راهنمای ماست. خود قرآن کریم در مهمترین آیاتی که بعثت پیامبر را ترسیم کرده است به این مهم اشاره کرده است. از آیات بعثت یکی را انتخاب میکنم، در سوره آل عمران: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. خدا منت نهاد بر مؤمنین زمانی که در میان ایشان پیامبری را از خودشان برانگیخت که این پیامبر برایشان آیات الهی را تلاوت کند، پاکیزهشان کند، به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه قبل از آن در گمراهی آشکار بودند. برای پیامبر سه مأموریت ذکر شده است: تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. اما تلاوت آیات یعنی تلاوت قرآن کریم. پیامبر قاری قرآن است برای مردم. تزکیه کار اخلاقی است. پیامبر پاکیزه کردن جان را به مردم می آموزد، جانشان را پاکیزه می کند و به اونها کتاب و حکمت می آموزد. اگر ما اسلام را منحصر در قرآن کریم کنیم، در این صورت تنها به تلاوت آیات از مأموریت‌های پیامبر اکتفا کردیم و به دو مأموریت بعدی، یعنی تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، توجه نکردیم. تعلیم کتاب و حکمت، پیامبر معلم قرآن است. قرآن هم نیاز به تعلیم دارد و پیامبر اولین معلم قرآن بوده است. مراد از حکمت چیست؟ آیا تفسیر کتاب است یا نکاتی است از تعالیم نبوی که در متن قرآن نیامده است و در معارف الهی یا در امور اخلاقی یا در امور شرعی توسط پیامبر تفصیل و توضیح و تشریح شده است؟ این موارد فی الواقع این که پیامبر در سنت خود نکاتی دارد که صریحاً در قرآن نیامده است در بین مسلمانان تردیدی نیست. بنابراین تمسک به همین آیه مهم بعثت و دیگر آیات قرآن که اطاعت از پیامبر را به ما خاطر نشان کرده، نشان می دهد که ما موظفیم علاوه بر قرآن کریم به سنت معتبر نبوی هم استناد کنیم و از اون هم بهره بگیریم. نتیجه بگیرم، پیامبر در روز تولد پیامبر ما با مهمترین چیزهایی که اموری که پیامبر به بشریت هدیه کرده است یک بار دیگر این امور رو مرور کردیم: سبک زندگی مؤمنانه، بینش مؤمنانه، روش و منش مؤمنانه. برای هر کدام از این بینش و منش و روش مصادیقی ذکر شد و در نهایت به اینجا رسیدیم که این بینش و آن منش و روش را در متن قرآن و سنت معتبر پیامبر می توانیم بیابیم. امیدوارم بتوانیم با این جزئیات آشنا شویم در متن تعالیم اسلامی، اونها رو خود عمل کنیم و مبلغان خوبی برای پیامبرمان باشیم تا دیگران بتوانند به استناد با گفتار و کردار ما تلقی صحیحی از اسلام رحمانی، از پیامبر رحمت داشته باشند. از صبر و تحمل شما تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.